و از این دست کارخانجات در اونجا فعال هستن و زمینه صادرات هم چون ما بندرمون اونجا فعال هستن، بندر بهمن و گمرکمون مستقر هست و در کمترین زمان و با استفاده از قوانینی که در مناطق آزاد حاکم هستش کار صادراتشون رو انجام میده.
درسته. تشکر میکنم از تلاش شما و همکاران محترمتون. متشکرم که در این ارتباط تلفنی شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم از جناب عالی. به آرزوی توفیق الهی ان شاء الله.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هوات، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور ایران محبوب همیشه، تو حتی اسمتم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازی صد تا غریبه، وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور داری همش دل با پس دلشور موتم.
صبحتون بخیر باشه. 8:33 دقیقه است. در خدمت جناب آقای دکتر فتووت هستیم، کارشناس و راهبلد مسیر موفقیت. سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به روز.
سلام عرض ادب دارم، صبح شما هم بخیر. آخرین روز هفته ان شاء الله بر همه خوب و خوش باشه و هفته خیلی
همچنین بر شما. سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، راجع به بخشش صحبت میکنیم. اولا که چرا اینقدر بخشیدن برای ما سخته، چه کار کنیم آسون بشه، و بعد اینکه میتونیم ببخشیم چرا اینقدر حالمون خوب میشه؟
بله، خواهش میکنم. بخشش اینکه میفهمید رو از دو منظر قابل بررسی و توجه هستی که بخشش اونجایی که ما از دیگران دلخوری داریم، که رفتار دیگرانی که مورد پسند ما نبوده رو ببخشیم. یه بخشش مال هستش. حالا از این دو منظر نمیدونم کدوم بخشش.
هر دو بخشش مد نظر ما هست، به خصوص بخشش مال که چون رادیو اقتصاد هست.
خدمت شما عرض کنم که خب ببینید، از قدیم گفتن از هر دستی بدی از همون دست میگیرین. یعنی اگر باز ما توی روایات داریم که برحال وقتی کسی که مال یا قرض میده 70 برابرش بهش برمیگرده، یا برحال باز اون بحث خمسی که مطرح هست تو دین ما باز به همین ترتیب هست، بیشتر از همین جهت هست که ما بخشی از مالمون رو با طیب خاطر ببخشیم. اون که ما نمیبخشیم یه ترس داریم، ترس از عدم بازگشت اون، و اگر فرد ایمان داشته باشه که اون چیزی که داره میده و میبخشه و هبه میکنه یه جایی یه روزی بهش برمیگرده، قطعا این اتفاق خواهد افتاد. یه نکته‌ای که تحقیقی انجام شده خیلی جالب، این من خیلی کوتاه سری بگم خدمت شما، گفتن آدمایی که مالی رو کسب میکنن تا یه جایی هر چیز این درآمد رو دارن، از یه جایی به بعد این مال و این پول هر چقدر هم بیشتر بشه شادیشون بیشتر نمیشه.
بله.
و آرامششون بیشتر نمیشه مگر اینکه یه اقداماتی انجام بدن، از جمله اینکه مثلا برن وارد کارهای خیریه بشن، برن کمک بکنن به دیگران، این همون بخشش هست و این بخشیدن به دیگران هستش. یعنی اون چیزی که بیشتر باعث میشه حال آدم ها خوب بشه این که ما دستگیر دیگران باشیم، این که ما برای دیگران قدمی برداریم. حال خوب ما به واسطه این هست که ما احساس شعف و شادی تو چشم دیگران ببینیم، که میگم این تحقیق که انجام شده بود خیلی از آدمای متمول دیدن هرچی این از یه جای درآمدشون بیشتر میشه حالشون بهتر نمیشه، تأثیری دیگه نداره رو حالشون، هرچند پول خیلی خوبه ولی تا یه جایی، از یه جایی به بعد اگر ما اون بخشش رو نداشته باشیم، اون حالا زمانمون هست، پولمون هست، هر چیزی که هست، بهتر از اون نخواهد شد. یعنی حال و حس حال ما، برای من این ثروت واقعی کسی داره که قدرت بخشیدن داره. بخشش هم شهامت میخواد، شجاعت میخواد. اونجایی که ما نمیبخشیم در اصل ترسی در درون ما هست و ترس از دست دادن اون چیزی که دادیم. در حالی که وقتی اسمش روش بخشش داریم میکنیم، دیگه نباید به فکر این باشم بشینم بگم که خب من اینو پولو بخشیدم به فلانی یا قرض دادم به فلانی، کی به من برمیگرده.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر فتوحت. از منظر روانشناسی راجع به بخشش با ما صحبت کردید. آرزو موفقیت برای شما دارم. صبحتون بخیر باشه و خداحافظ.
قربان شما و همچنین برای شنوندگان خوب برنامه روزتون.
و در نهایت افرادی که اهل بخشش هستند کمتر دچار عوارض سلامت جسمی هم میشن. زنده باشید و پایدار. خدا نگهدار.
صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است. احترام عشق هم از احترام زینب است. یک بار دیگه سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به حضور شما شنوندگان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم و پایان هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. درود بر شما. خداحافظ تا سلام دیگر. سپاسگزارم از همراهی همه شما. با پخش رادیو اقتصاد دعوت میکنم اقتصاد پایدار رو بشنوید.
اقتصاد پایدار.
خانم ها آقایان سلام، به برنامه امروز ما خوش آمدید. یکی از مهمترین موضوعات مطالعه فرهنگ و توسعه، تبیین رابطه فرهنگ و توسعه و نقش مؤلفه های فرهنگی جوامع در جهتگیری های توسعه و پیشرفت آنها می باشد. موضوعی که در این مطالعه مد نظر قرار گرفته، اجزای فرهنگی توسعه و پیشرفت از نگاه اندیشمندان مسلمان می باشد که از چند نظر دارای اهمیت ویژه است. از یک سو، واژه توسعه و نوع مواجهه‌ای که در کشورهای مختلف نسبت به این موضوع وجود داشته از مباحث چالش برانگیزی می باشد که در کشورهای اسلامی نیز رویکردهای متفاوت و گاه متضادی در قبال توسعه اتخاذ شده. این امر یکی از علل مهم عدم پیشرفت مطلوب در این کشورها بوده. یکی از حوزه‌های مهم مورد اختلاف در بین نخبگان کشورهای اسلامی در قبال موضوع توسعه، برقرار کردن نسبت مناسبی بین فرهنگ این کشورها با توسعه به شکل غربی آن بوده. فرهنگ این کشورها آمیخته‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی از یک سو و مؤلفه‌های فرهنگ بومی از سوی دیگر می باشد که در حوزه‌هایی در تضاد با اجزای فرهنگی وارداتی توسعه به شکل غربی آن قرار می گیرد.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای حسین کاشانیپور. جناب کاشانیپور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دستاندرکاران، عرض سلام دارم.
متشکرم جناب کاشانیپور. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم در ارتباط با مؤلفه‌های کوتاه مدتی که لازم هست اشاره فرمودید به حمایت از تولید ملی، اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. می‌خوایم در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنید در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
واقعا جا داره، یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری از این تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضن ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست، یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریته، این سوء مدیریته که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضیا گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی، شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه، مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تحصیم میکنن. خب ببینید اینو بعد از یه جای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانند. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودش رو مستحکم بکنه، بره روش‌های شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت های اجرایی و در مدیریت های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف، در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروفه بعضی لفظی به عنوان چشم به هم چشمی یا مثلا تقلید یا رقابت های ناسالم، فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تهیه میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه من اگر یک تکنولوژی رو یک امکان رو میخوام استفاده بکنم بعد حوزه مصرفم رو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانن بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن مضر نیست برای چشم، منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند اینچی هست بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم، بعد میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم، اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر، حتی این در داخل خانواده. بعد بسیاری از مسائل قابل توجه هست، من فقط همونو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم.
بله.
یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگیره و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن منابع مردم رو در اختیار دارن. خب کسی که منابع خودشو داره خب حالا بالاخره
مالش داره،
مال خودشه، اما اونی که امانت داره مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خودم پاسخی نخواهد داشت. مطلب دیگه ای که اگه اجازه بدیم من از این بخش عبور بکنم برسم، بحث استفاده حد اکثری از زمان و منابع و امکانات.
بله.
ببینید بالاخره ما یک زمانی داریم، منابعی داریم و امکاناتی داریم، میتونیم از این خوب استفاده بکنیم، میتونیم از اون بد استفاده بکنیم، یه طرحی هستن میاد به اجرا برسه. خب اگر من زمان رو، عنصر زمان رو اینجا مورد توجه قرار ندم، چه بسا این طرح وقتی که میخواد به ثمر برسه مستهلك شده. یک کانالی رو تو حوزه‌ای که حقیر مدیریت داشتم دیدم هم انجام شده که بخش اعظمی چند هزار هکتار زمین بنا بود با اون آباد بشه، 10 سال طول کشیده بود و هنوز به بهره برداری نرسیده بود. بعد می دیدیم که این کانال دوباره باید ترمیم بشه، عمر مفید این کانال مثلا چیز زیادتر از اون نبود، الان که تازه آغاز بهره برداری. ببینید عنصر زمان خیلی مهمه، البته این در گذشته خیلی زیاد طولانی بود، الحمدلله تو این چند سال گذشته تحرک یه مقدار بالا رفت و ما میبینیم که وقتی که امکانات داریم، منابع داریم، به گونه ای مدیریت بکنیم که هی این کار رو زخمی نکنیم، اون کار رو زخمی بکنیم، چندین کار رو در کنار هم همه رو رها بکنیم، اینو مستهلك بشن و به ثمر نرسن. نه، با یک اولویت گذاری و با یک واقعا برنامه علمی زمانبندی که منطقی باشد، متناسب با منابع باشد، متناسب با امکانات باشد، با اولویت گذاری دونه دونه طرحامون رو اجرایی بکنیم تا بتونیم به تو حوزه برنامه‌ای و اقتصادی مثلا میگیم آقا چند هزار میلیارد منابع عمرانی کشور هست. خب این چند هزار میلیارد من با مثال وقتی میخواد جاری بشه باید مدیریت بشه دیگه. اگر ما این رو بتوانیم استفاده حد اکثری رو از زمان، منابع و امکانات در واقع براش طراحی بکنیم، میبینیم همین بسیاری مشکلات مملکت رو حل کرد.
در تایید فرمایش طرزتالی اینو اشاره بکنم که میگن وقت، قبلا هم گفتم وقت طلاست، امروز میگن وقت از طلا هم گرانبهاتره، چون به نوعی میشه وقت رو، میشه طلا رو خرید و وقت رو به هیچ وجه نمیشه با هیچ طلایی خرید.
کاملا درست فرمودید. ببینید الان بحث مهمی که ما داریم در حوزه اقتصاد بهره‌وریه.
بله.
بالاخره ما یک منابعی داریم، منابعمونم محدوده، یه نیازهایی هم داریم و زمان هم در بر کارها مترتب هست، لذاست که ما باید عرض کردم یک اولویت شناسی و اولویت گذاری داشته باشیم، بعد در حوزه اولویت گذاری هایی که شده است منابع خودمون رو، زمان خودمون رو و اینها رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که از تحرکی که می‌خوایم ایجاد کنیم در تحول در زیر ساخت‌ها، ببین ما می‌خوایم یک حرکت، من با مثال ما می‌خوایم یک منطقه رو، صنعت رو در اونجا رونق بدیم، خب باید اونجا در واقع حمل و نقل رو براش تعریف بکنیم. حالا یک پروژه حمل و نقل می‌خوایم برای اونجا تعریف بکنیم، زمان رو برای این قائل نباشیم. اون بخش به ثمر برسد، این حمل و نقل هنوز به ثمر نرسد، مواد اولیه اون مجموعه به موقع بهش نرسه، با مشکل بهش برسه، یا تولیدات اونجا به سادگی و به سهولت قابل انتقال نباشد. خب اینا همش در واقع میبینیم که برمیگرده به مدیریت. اینا هم در کوتاه مدت در برنامه ریزی میتونه مورد توجه باشه.
متشکرم جناب کاشانی‌پور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارزی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. از حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم.
مهمترین رویکردی که میتواند در مقابل اقتصاد مقاومتی شناسایی شود، رویکرد سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری به نظامی از انگیزه ها، سازوکارها، نهادها و راهبردهای اطلاق میشود که در صدد کالایی کردن و پولی کردن همه وجوه زندگی برمیآید. سرمایه‌داری امروزه به عنوان مهمترین الگوی توسعه یا پیشرفت در اولویت برنامه‌ریزی کشورهای جهان قرار دارد. اما اساس سرمایه‌داری بر نظام اومانیستی بنا نهاده شده است. به واقع همه نهادها این که به اشتباه به عنوان وجوه محوری و ارکان سرمایه‌داری تلقی می‌شوند، خود برآمده از این نظامند. از این منظر، اقتصاد مقاومتی در رواترین روایت‌هایش باید به مثابه دژی مستحکم در برابر گسترش اخلاق سرمایه‌داری به عنوان موتور سرمایه‌داری درک و فهم شود.
در این برنامه به دنبال راهکارهای رسیدن به اقتصاد پایدار برای کشور عزیزمون ایران هستیم. در این ارتباط گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر. ما در برنامه‌های قبل در خدمتتون بودیم در ارتباط با اقتصاد پایدار، نقش رسانه، نقش آموزش و بقیه مسائل در خدمتتون بودیم و صحبت کردیم. امروز می‌خوایم بپردازیم به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پایدار. چه نقشی رو بخش خصوصی داره و چی کار بکنیم که بخش خصوصی رو بیشتر دخیل کنیم در اقتصادمون؟
بله، با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مقولات فرمایشات رهبری که دفعات ما شنیدیم مد نظر داشتن، این بار اومده تا برای این که ما رو بتونه به اقتصاد پایدار برسونه، تلاش بکنه تا دوباره اعتماد سرمایه‌های خصوصی رو جلب بکنه و اونها رو به بازار عرضه و تقاضا و سرمایه بکشونه. اولین بحثی که اینجا مطرح هست بحث این باور بود که خب الحمدلله در سال‌های اخیر ما می‌بینیم که با ابلاغ مجدد اصل 44 قانون اساسی و تکرار به دفعات رهبری و مسئولان، این باور ایجاد شد که دولت به تنهایی نمیتونه، دولت به تنهایی زمین خواهد خورد. چون تا پیش از این، تا چند سال قبل، همه بار مسئولیت، تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا، سرمایه گذاری و هر شکل دیگه در ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی بر عهده دولت بود. اما این باور ایجاد شد، خب ما باید خدا رو شکر بکنیم. اما مقوله دیگه ای که حضرت عالی فرمودید بحث این هست که حالا که این باور ایجاد شده، باید چه کار بکنیم تا این سرمایه ها رو بتونیم برگردونیم. شاید در بحث های قبلی هم یه اشارات مختصری به این مقوله ها داشته باشیم، حالا ما امروز سعی میکنیم که این رو متمرکز تر بکنیم. معمولا اولین چیزی که یک سرمایه گذار خصوصی فرد، حالا من نمیگم یک شرکت کلان، رو به بازار میکشونه احساس نیاز هست و این حس که میتواند اعتماد بکند به ثبات. وقتی که بازاری رو ما داشته باشیم که با شفافیت و با نظام صحیح آماری و اطلاعاتی چیدمان شده باشه، در حقیقت کسی که وارد میشه مثل این که دقیقاً داره به یک بورد، به یک بیلبورد نگاه میکنه و مثل بورس. شما وقتی که جلوی اون تیوی ها ایستادید به روشنی میدونید که چه اتفاقی افتاد، کدوم شاخص بالا رفت و کدوم شاخص پایین اومد و میتونید پیش بینی کنید که سرمایه‌تون رو به چه سمت و سو خواهید کشوند. اگر این شفافیت در بازار اطلاعات، آمار و داده های ما در اقتصاد ما به وجود بیاد، سرمایه ها اعتماد خواهند کرد و به جای اینکه در بانک ها بخوابن به دنبال سود باشن، به دنبال سوددهی خیلی بیشتر و تولید خواهند رفت. اما در خصوص بحث به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی هم داخلی و هم خارجی، یه مقوله دیگری هست صرفا و اون بحث اعتمادسازی بین المللی هست. ما ظرفیت بسیار عالی رو در بحث‌های مربوط به بازار اقتصادیمون داریم. اگر ما بتونیم اعتماد جامعه جهانی رو جلب بکنیم، اگر نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور، سفارتخانه های ما، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه نمایندگان اقتصادی ما باشند، خیلی راحت میتونیم سرمایه ها رو از دنیا هم به سمت و سوی بازار داخلی خودمون بکشونیم. اما به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که سرمایه اعتماد داشته باشه به ثبات، خواه ناخواه ترجیح میده که مولد باشه تا خدمات ده. بله. این چیزی مقوله ای هست که به واسطه شاخصهای اقتصادی هم به راحتی تعریف میشه. هر کجا که تقاضایی ایجاد بشه عرضه هم موفق خواهد بود. نظام تقاضا الان در کشور ما ایجاد شده، اما اینکه ما بتوانیم این سرمایه ها رو هم به داخل بکشانیم و نظام عرضه تقاضا رو هم به درستی چیدمان کنیم مقوله مورد هدف ماست. پویایی اقتصاد با سرمایه گذاری هست که ایجاد خواهد شد و این نگاه رو اگر ما بتوانیم به نقشه راه تزریق بکنیم، اگر بتوانیم با شفافیت، با ثبات، به باور رسوندن سرمایه گذاران به این که اگر شما وارد بشید سود خواهید داشت. و خب البته این آقای دکتر فارغ از همه این مسائل یک سری تمهیدات ویژه رو هم میطلبه، مثل اینکه گمرک، بحث‌های مربوط به نظام مالیاتی ما. چرا باید یک کارخانه دار ما نتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه، اما یک وارد کننده کالای لوکس ما به راحتی بتواند فرار مالیاتی داشته باشه؟ چرا اون فرار مالیاتی ها رو جلوش رو نگیریم و به جاش این امتیاز و این مزیت رو به تولید کننده و به کسی که سرمایه رو وارد عرصه کرده ندهیم و او رو تشویق نکنیم که در این بازار فعالتر وارد عمل بشه؟ اما
من اگر بخوام فرمایشات سرکار رو تکمیل بکنم، در ارتباط با ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری یه مقوله است و تسهیل ورودی مقوله دیگه است. یعنی بعضی از قوانین ما واقعا دستپاگیر هستن، کاغذبازی هایی که وجود داره، ما خیلی از سرمایه گذارها رو به دلیل این دست و پاگیر بودن قوانینمون از دست میدیم. یعنی خیلی ها میدونن که بازار ایران و بازار داخلی خودمون بسیار سودآور هست، ولی به واسطه وجود قوانینی که دست و پاگیر هست و برای اصلاحش هم مجلس شورای اسلامی باید حتما اقدام بکنه، به خاطر این برمیگرده. همیشه سرمایه گذار هر جایی که سود باشه دنبال اون هست. یعنی اصلا سرمایه گذار وقتی جایی رو احساس بکنه سود هست خودش میاد، فقط باید قوانین رو تسهیل بکنه.
دقیقا همینطور آقای دوتا. من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی یه نکته دیگر رو هم بگم، اینکه متاسفانه سیاست گذاری های ما هم عمدتا فصلی، میلی و سلیقه‌ای شده. با تغییر سکانداری یک اداره، حالا من نمیگم سکانداری کشور و ریاست جمهوری، ما میبینیم که مثلا اگر که یک مدیر جز در یک اداره تغییر پیدا میکنه، سیاستگذاری هایی که در اون اداره انجام شده کاملا چرخش پیدا میکنه. در نتیجه این خب بی‌ثباتی رو ایجاد میکنه و همون فرمایشی که حضرت عالی فرمودید، کاغذبازی ها رو به دنبال خواهد داشت. امروز یک قانون هست، یک بخشنامه هست و یک سیاست هست، اما متاسفانه فردا اون نیست و چیز دیگری هست. خب این متاسفانه اجازه رو و این فرصت رو نمیده به سرمایه گذاران که اعتماد بکنن و وارد عرصه بشن.
متشکرم خانم دکتر. خب با توجه به قانون اساسیمون که اقتصاد ما رو متشکل از سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی میدونه، نقش پررنگ بخش خصوصی رو امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی صحبت کردیم. نقش مهم و اساسی که با ورود سرمایه میتواند به اقتصاد پایدار برسونه ما رو، از حضور خانم دکتر عابدی در این برنامه سپاسگزار هستم و از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدا نگهدارتون باشه.